صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله اول پتروس رسول، 21 بخش از انجیل مقدس. چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان. چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان. روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد. آنچه شنیدید آیاتی بودند که حضرت داوود در کتاب زبور خود در حدود 3000 سال پیش بیان کرده است. آیاتی که بسیار عمیق و کلماتی که بسیار پرمعنی و مهم و حقیقتی که انکار ناپذیر است. و آنانی که امروز راه پاکی و تقوا را پیشه خود می کنند و کوشش خود را برای سیرت طاهر و انسانیت باطنی به کار می برند، می دانند و می توانند شهادت بدهند که خداوند چگونه در طول عمرشون دائما پیش روی ایشان بوده و از آنان حفاظت کرده است. امروزه بسیاری هستند که به حمایت خدا و توجه او شک و تردید دارند، مخصوصا وقتی که چرخ فلک مطابق میل و خواست آنها نمی چرخد و در نتیجه به طور طبیعی به این نتیجه می رسند که خدا آنان را بی جهت و بی مقصود خلق کرده و انگار خدا آنها را در میان میلیاردها انسان به فراموشی سپرده، چون می گویند اگر خدا به من اهمیت می داد لااقل جواب دعاهامون رو بهم می داد. حضرت پتروس در رساله اول خود نه فقط به ما ثابت می کند که هر انسانی در نزد خدا عزیزه و برای هر فردی خدای مهربان هدف و مقصود خاصی دارد و هیچ انسانی را بیهوده خلق نکرده و هیچ انسانی بیهوده به دنیا نیامده است و اینکه اگر امروز انسانی فاقد هدف و مقصوده و یا دعاهایش بی پاسخ مانده، علتش خدا نمی باشه بلکه خود شخص است، کلام را برای ما تفسیر می کند و مطلب را ادامه می دهد و از ما می خواهد که بهتر است برای یافتن علتها به خودمون بنگریم، برای یافتن پاسخهای سؤالمون درباره خواست خدا و اینکه هدف خدا به خود نیز بنگریم و اول از همه عیبهای خودمون رو بیابیم. در فصل سوم از رساله اول خودش ابتدا درباره نوع رفتار و رابطه یک زن مسیحی با شوهرش، ولو اینکه شوهرش مؤمن و ایماندار نباشد، صحبت می کند و به زنان مسیحی میگوید که از شوهران خود اطاعت کرده و در پی انسانیت باطنی و سیرت طاهر و خدا ترس باشند و با داشتن روح فروتنی و آرام زندگی خدا پسندانه ای رو داشته و آن را طی کنند. و به آنها میگوید که از زنان انبیا نظیر ساره الهام بگیرند. در مورد کار و وظیفه زن در برنامه گذشته به طور مفصل صحبت کردیم. حالا از آیه 7 حضرت پتروس رو به شوهران می کند و مسئولیت شوهر را در برابر همسر بازگو می کند و با چند کلمه هر نوع مرد سالاری و برتری بودن مرد و همچنین آقا بالاسری مرد بر زن را محکوم می نماید و می گوید اگر شما مؤمن به خدا هستید و ای مردها اگر شما خدا را اطاعت می کنید و خدا پرست هستید، نباید از وظیفه و مسئولیتی که خدا به شما عطا کرده است سوء استفاده کرده و هدفتون این باشه که به همسران خودتون زورگویی بگید و آنها را تحقیر کنید. در آیات دیگر کتاب مقدس نیز متوجه می شویم که در مسیحیت ازدواج یک همکاری دو جانبه و یا یک کانونی است که خدا آن را بنا و تقدیس کرده، زیرا زن بدون مرد و مرد بدون زن کامل نمی باشد. حتی در هنگام خلقت خدا ابتدا مرد را تنها خلق کرد. چرا؟ به نظر من برای این بود تا به مردها نشون میده که محتاج به همکار و یار هستند. جای تأسف هست که در دنیا اکثر مردها خیال میکنن که زن وسیله ایست فقط برای ارضای نفس و خواهش های شهوانی. این نوع طرز فکر دوستان هم از جانب خدا و هم از جانب کتاب مقدس به شدت محکوم شده است و هر کسی که این نوع فکر می کند، کتاب مقدس می گوید که اسیر گناه و برده شیطان و شهوات می باشد. کتاب مقدس تعلیم می دهد که بعد از ازدواج زن و مرد دیگر دو نفر محسوب نمی شوند بلکه یکی هستند. در ازدواج مسیحی کلمه من این را میخواهم و یا این را تو باید انجام بدهید باید از بین بره، وجود نداشته باشه و من و منها و تو توها دیگه باید از بین بره. زیرا اگر در ازدواجی شوهر راه و فکر خودش و همچنین زن هم راه و روش خودش رو طی کنه، این ازدواج ازدواجی نیست که خدا آن را تقدیس کرده باشد، زیرا خدا زن را برای بردگی و مرد را برای اربابی خلق نکرده است، بلکه برای اینکه با هم کامل شوند و یار و غمخوار و همدرد و همراه و متحد شوند خلق نموده است، چون جدا از هم هیچ کدامشون کامل نیستند. در 6 آیه اول رسول خدا پس از اینکه از صفات و روش زندگی یک زن مسیحی و هدف او صحبت کرده، در آیه 7 به شوهران اینطور میگوید که ای شوهران با فتانت با ایشان زیست کنید، چون با ظروف ضعیفتر زنانه، و ایشان را محترم دارید، چون با شما وارث فیض حیات نیز هستند، تا دعاهای شما بازداشته نشود. نظر به اینکه این آیه خیلی مهمه، اجازه میخوام که یک بار دیگه به زبان ساده تر اون رو براتون بخونم. حضرت پتروس رو به شوهرهای مسیحی میکنه و میگوید شما ای شوهران، شما باید رفتارتون با همسرانتون همیشه همراه با احترام و ملاحظه باشد، چون آنها ظریف‌تر از شما هستند. در ضمن فراموش نکنید که زنها نیز شریک زندگی روحانی و برکاتی هستند که خدا به شما لطف می کند. اگر با ایشان آنطور که باید و شاید رفتار نکنید، دعاهایتان مستجاب نخواهد شد. این آیه شاید به مزاق بعضی از مردها شیرین نباشد و آن را بدون فکر رد کنند. ولی اگر ما از این آیه چشم بسته بگذاریم، نه فقط از حقیقت فرار کرده و زندگی رو بر خود حرام و سخت میکنیم، بلکه امر خدا را نیز پایمال کرده و از عنایات و لطف خدا نیز خودمون رو بی بهره ساخته ایم. من مردهایی رو میشناسم که وقتی این آیه رو میشنون یک نوع حالت دفاعی به خود میگیرن، زیرا براشون سخته بپذیرن که نوع رفتارشون با همسرشون ممکن است آنها را از عنایات آسمانی محروم کنه. دقت کنید که حضرت پتروس چه میگوید. میفرماید همچنین ای شوهران با فتانت با ایشان یا با همسران خود زیست کنید، چون با ظروف ضعیفتر زنانه، و ایشان را محترم دارید چون با شما وارث فیض جاودانی نیز هستند، تا دعاهای شما بازداشته نشود. در این آیه حضرت پتروس موضوعاتی را که بسیار مهم هستند به طور خیلی خلاصه پیش می کشاند تا شوهران را وادارد که با همسران خودشون آنطوری که خدا از آنها انتظار دارد و نه اجتماع رفتار نمایند. دقت کنید، حضرت پتروس می خواد که ما شوهرها نسبت به همسران خودمون آنطوری که خدا از ما انتظار دارد و نه اجتماع رفتار کنیم. در 6 آیه اول او از زنها میخواد که خود رو تسلیم شوهران کنن. حالا در دنباله پیامش از مردها میخواد که ملاحظه زنانی که خود را تسلیم اون کردن بنمایند. ممکن است سوال پیش بیاد در ذهنتون که چرا حضرت پتروس 6 آیه رو برای تعلیم دادن زنان گفته ولی برای مردها یا شوهران فقط 1 آیه. دلیل این هم بسیار واضح است، چون که عیسی مسیح اولین شخصیتی بود که مقام زن و مرد را اگرچه متفاوت هستند ولی در یک سطح قرار داد و تعلیم داد که در برابر خدا یکی می باشند و فرقی بین آنها نیست. مقام عالی بخشیدن به زنان، آن هم وقتی که در زمان بسیار پست و حقیر محسوب می شدن و حتی آدم هم محسوب نمی شدن، نه فقط منحصر و یگانه بود، بلکه زنان نمی دانستن که چگونه حالا عکس العمل و رفتاری در برابر این مقام مهمی که عیسی مسیح به آنها عطا کرده است نشان بده. به زبان دیگر آنها نیازمند تعلیم بیشتری بودند، چون که عیسی مسیح آنان را به دنیای کاملا تازه که تا آن موقع براشون بیگانه بود وارد می کند. مطلب دو این که بسیاری از این زنان همسران بی ایمانی داشتند و احتیاج به تعلیم و تربیت داشتند که چگونه حالا که خودشون یک تاپرست شدن با شوهران بت‌پرست و غیر ایماندار خودشون زندگی کنند. به این خاطره که بیش از 6 آیه حضرت پتروس در این مورد صحبت کرده. حالا پس از اینکه زندگی یک زن مسیحی رو تعلیم داده، حضرت پتروس رو به شوهران مسیحی می کند و درباره 4 جنبه و یا 4 مسئولیت مختلف شوهر بودن مسیحی و نحوه رفتار و نگاهداری با زنان در این یک آیه صحبت کرده است. مطلب اول و یا جنبه اول همانا جنبه جسمانی و فیزیکی و یا جسمی می باشد. جمله با فتانت با ایشان رفتار کنید اشاره به رابطه نیکو و شایسته بین زن و شوهر می کند. نه فقط به عنوان زن و شوهر باید با هم باشند، بلکه رابطهشون بایستی بسیار شایسته و نیکو باشه. متاسفانه در ازدواج‌های بسیاری من و شما شاهد این هستیم که زن و شوهر اگرچه در یک خونه و زیر یک سقف دارن زندگی می‌کنن، ولی رابطه نیکو و زیبا و با محبت در بین آنها وجود ندارد و چه بسا به خاطر مقتضیات زمانی و یا به قول خیلی ها به خاطر بچه‌هاشون است که با هم زیر یک سقف دارن زندگی می‌کنن. زن و شوهر هستن اما نسبت به یکدیگر غریبه‌اند. حضرت پتروس میگه ای شوهران رفتار شما به عنوان شوهر مسیحی در قبال زنان اینی که با فتانت با آنها رفتار کنید، و رفتاری که با فتانت است دوست من احترام و محبت و نیکویی و راستی و صداقت از خودش بروز میده و به اصطلاح زن را محبوب مرد میکند. فراموش نکنید که ازدواج مسیحی یعنی 2 تن و یا 2 نفر که تبدیل به 1 نفر می شوند. 2 جسم اما 1 روح، از این پس 2 تن نیستن بلکه 1. در رساله به افسوسیان می خوانیم که وقتی دختر و پسری به نام عیسی مسیح ازدواج می کنند و عقد می نمایند، از این پس 2 تن نیستن بلکه 1 تن هستند. و دوستان، رابطه خوب بین زن و مرد همیشه رابطه مستقیمی بین رشد روحانی طرفه نیز دارد. برای همین است که در رساله به قرنتیان کلام خداوند تعلیم میده که شوهر باید برای همسر خودش وقت داشته باشه. اگر یک شوهر مسیحی خود را در کار و شغل و حتی کارهای مذهبی اونقدر گرفتار کنه که فرصتی نداشته باشه با همسر خودش در خلوت بنشینه و صحبت کنه، خیلی زود اختلافات و مشکلات در خانواده ظهور خواهد کرد. وقت با هم صرف کردن از شرایط رابطه زناشویی خوب می باشد. همچنین این جمله یعنی ملاحظه کردن همسران خود اشاره به برطرف کردن نیازهای جسمانی نیز می کند که حضرت پتروس میگه شوهر وظیفه داره نیازهای همسرش رو برطرف کند. جنبه دوم همانا درک کردن طرفین و عکس العمل منطقی در برابر یکدیگر است. میگویند روزی از خانم دکتر آلبرت اینشتین پرسیدند که آیا شما تئوری جاذبه را که شوهرت آن را کشف کرده است را فهمیده اید؟ خانمشون پاسخ دادند که نه، تئوری را اصلا نفهمیدم، اما دکتری که آن را کشف کرده یعنی شوهرم آلبرت اینشتین را خیلی خوب میشناسم. مطلبی در این موضوع هست دوست من. هر وقتی که من با زن و شوهری می نشینم و درباره مشکلات آنها صحبت می کنم، متوجه می شم که خیلی وقتا حتی با گذشت زمان زن و شوهر اصلا همدیگر رو نمی شناسن. مرد به احساسات و عواطف و تمایلات همسرش بی توجه است و حتی نمی دونه که چه چیزهایی باعث شادی او می شه و زن هم همینطور. هستن بسیاری از زنان و مردان که با هم سالهای سال زندگی کردن ولی یکدیگر رو نمیشناسن. چرا؟ چون فرصت شناخت به همدیگه نمیدهن و انطور که باید و شاید به احساسات یکدیگر توجهی ندارن. حالا حضرت پتروس به ما امر میکند که ای مردان، ای شوهران، به زنان خود توجه کنید و با گذرانیدن وقت و مشورت و مصاحبه داشتن با یکدیگر به عواطف و احساسات آنها هم توجه نمایید. یک شوهر مسیحی باید احساسات و احتیاجات و ترس و موقعیت روحی همسر خود رو بدونه، درک کنه، به گفتارهای قلبی همسرش توجه کرده و گوش بده و آن وقت مطابق کلام عیسی مسیح او را مثل خودش عزیز بدانه و محبت کند. در رساله به افسوسیان باز می‌خوانیم که حقیقت را با محبت بیان کنید. اگر این راه و روش را طی کنیم دوست من، مشکل مصاحبت بین زن و شوهر که در اکثر موارد تبدیل به دلیل اصلی طلاق می‌شود را حل کرده ایم. موضوع سومی که در این آیه حضرت پتروس بان اشاره کرده و شوهران مسیحی میخواد بان توجه داشته باشن، همانا جنبه احساسات همسر میباشد. او امر میکند که احساسات همسر خود را خار نسازیم. میگوید زنان خود را احترام کنید، عزت و احترام برای همسر خود قائل شوید. پتروس در قسمت اول آیه میگوید زنان آلت ضعیف‌تر هستند. مقصود او این نیست که روحاً و یا در روان و یا در ایمانشون از مردان ضعیف‌تر هستند، خیر، بلکه اشاره او به جسم و بدن جسمانی زنان می باشد. البته استثناء هست که زن از شوهرش قوی‌تر باشه، ولی به طور کلی مردها جسماً قوی‌تر از زنان هستند. رسول خدا احساسات زنها را همانند برگ گلی می‌داند که بسیار زیبا ولی در این حال حساس و ظریف می‌باشد که مردها نباید به وسیله زورگویی و یا مرد سالاری آن را خرد کنند. شوهرانی را میشناسم که خیال میکنن که هر چقدر خشنتر و قلدرتر با همسرشون رفتار کنن، قویتر و به اصطلاح مرد کاملتری خواهن بود. این روحیه مرد سالاری متاسفانه هنوز هم در میان بسیاری از هموطنان وجود دارد. ولی دوست عزیز، این نوع مرد سالاری از نظر خدا ظلم کردن به انسان دیگری که خدا او را دوست میدارد و برای کمک و همدردی خلق کرده محسوب میشه. اگر شوهری به احساس و عواطف ظریف همسر خود توجه کند و هم درد و غمخوار همسرش باشد، در حقیقت مردانگی خود را آشکار می کند، حکمت و فهم خود را نشون می ده، زیرا او را جزی از خود می داند، او را عزیز می داند و او را با خود در یک سطح می بیند و خدمت به همسر و او را کمک کردن در مسائل زندگی در حقیقت کمک کردن به خودش محسوب می شه. زیرا همونطور که گفتم، در زندگی زناشوی یک مسیحی مرد برتر از زن نیست و زن هم برتر یا پستر از مرد نمی باشد. هیچ کدام جدا از هم کامل نیستن، ولی وقتی هماهنگی و همکاری در تمام مراحل زندگی بین یک زن و شوهر باشد، آن وقت آنان روز به روز به سوی کاملیت قدم برمی‌دارند و چون به هم توجه دارند، در نتیجه زندگی خوب و پربرکتی خواهند داشت و سوء تفاهم‌ها را به وسیله مصاحبت برطرف می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که روح خودسری و خودرأیی در آنها جای داشته باشد. شوهر زن خود را عزیز می‌دارد و عزت و احترام برایش قائل است، از او تمجید می‌کند و در برابر دیگران همسرش را خوار نمی‌سازد، بلکه با تعریف کردن از او ارزش او را بالا می‌برد. دوستان، اجتماع ما وقتی این حرفا را می‌شنوه و آنها می‌خنده و همونطور که می‌بینی امروز اجتماع ما این حرفا را تعلیم نمی‌ده. در اجتماع اگر از زن خودمون تعریف کنیم و یا بگیم همسرمون بسیار زحمتکش و صبور و مهربان است، مردم یه جور دیگه به ما نگاه میکنن. ولی دوست عزیز، اگر شما دوست داری که زنت از تو تعریف کند و احترام برات قائل بشه، تو هم همین کار را برای همسرت بکن و مطابق این آیه و دستور مسیح عمل نما که میفرماید لذا آنچه خواهید که دیگران به شما کنن، شما نیز بدیشان همچنان کنید. اگر میخوایی همسرت نسبت به تو امین و مهربان باشد، تو به او مهربانی کن و نسبت به او امین باش. اگر میخوایی همسرت از تو اطاعت کند، تو هم به حرفای او گوش بده. اگر از او طالب عزت و احترام و اطاعت هستی، تو هم همین کار را بکن. نگو که مثلا چون که همسرم به من یه فوشی داد، منم بایستی به او فوش بدم چون که از او کمتر نیستم. نه دوست من، حتی بدی ها را با خوبی ها در آن جذب کن و از بین ببر. جنبه چهارمی که حضرت پتروس از شوهران مسیح انتظار داره که در ازدواجشون به آن توجه داشته باشن، همانا جنبه روحانی ازدواج است. او میگوید با زنان خود باید مطابق اراده خدا رفتار کنید تا دعاهای شما از طرف خدا پاسخ داده شود. رسول خدا، دوستان عزیز، اخطار بسیار جدی به ما شوهران میدهد. میگوید ای شوهران، اگر نسبت به همسر خودتون خیانت کنید و یا به او ظلم و ستم نموده او را برده خود بدانید و یا حق او را ادا نکنید، انتظار نداشته باشید که خدا جواب دعاهای شما رو بده. و دوست عزیز، این اهمیت احترام و عزت و مقام زن را نیز داره برامون بیان میکنه. اگر شما با زنتون که وجودش رو تسلیم شما کرده و حاضر شده زندگیش رو فدای شما کنه و با شما تا آخر عمر اون رو به سر بیاوره و با شما در شادی و غم، در دارایی و نداری، در ایام ترس و بیماری، در تمام مراحل با شما باشد و یار و غمخوار و مونس و عفت و شرافت شما شود، بی احترامی به چنین زنی بکنید و از او توجه نکنید و او را حقیر و پست بشمارید و به طور ناشایسته با او رفتار کنید، دوست عزیز، خداوند دعایت را میشنود ولی پاسخ نمیدهد. و این داوری خدا را بر شوهران آشکار میکند. برادر عزیز، تو که ازدواج کرده ای، تو که صاحب خانه و خانواده هستی و زن و بچه داری، بیا لحظه ای به زندگی و رابطت با همسرت نظر کن. شاید رابطه‌ات با بچه‌ها، مخصوصاً با پسرات، خیلی خوب باشه. هر روز دست آنها را بگیری و بری بازار و خیابان و گردش و اینها. ولی سوال مهم اینه که چقدر وقت برای همسرت صرف می‌کنی؟ بیا به زندگی خودت نگاه کن و ببین که آیا آن عشق اولیه، آن شور و عشقی که قبل از ازدواج برای همسر آینده خود داشتی، اکنون در خود داری؟ آن احترام و عزتی که قبل از عقد کردن برای او داشتی، امروز داری؟ آن تعریف و تمجیدهایی که از او پیش دوستانش قبل از اینکه ازدواج کنی میکردی، آیا امروز داری این کارها را میکنی؟ راستش اگر منصفانه قضاوت کنیم، متوجه قصور و کوتاهی‌های خودمون میشویم. خیلی زود ما ایرانی‌ها عادت داریم که این خوبی‌های همسرمون رو فراموش کنیم. قبل از اینکه به قول معروف به وصال خود برسیم، از همسرمون و یا دختری که میخواییم ازدواج کنیم تعریف ها و تمجید میکنیم، او را تا با آسمان بالا میبریم، از او فقط خوبی حرف میزنیم، هیچ عیبی در اون نمیبینیم. ولی به مرور زمان، بعد از این مدتی، اصلا دیگه از او تعریف نمی کنیم، حتی حاضر نیستیم که به روی زیباش نگاه کنیم. اون موقع روش خیلی زیبا بود، ولی حالا چون که به ما تعلق داره، دیگه حتی به روش نگاه نمی کنیم، به چشماش نگاه نمی کنیم، حاضر نیستیم که اون آرزوها و گفتار قلبیش که در چشمانش نهفته است ببینیم و درک کنیم و بشنویم. چرا؟ آیا زن عوض شده؟ نه دوست من. اگر زن عوض شده، علت شاد این بوده که من و شما عوض شدیم و نسبت به همسر خودمون بی احترامی کردیم و توجهی به احساسات و جنبه روحی و خواستای اون نداشتیم، احترام و عزت او را نداشتیم. میدونم که برای ما که در ایران زندگی میکنیم این نوع زندگی و این نوع طرز فکر بسیار سخته و حتی ثقیلی که اون را بپذیریم. من مردهایی را میشناسم که به همسر خودشون در ظرف شستن کمک میکنن، ولی جرأت نمی کنن که به مرد دیگه بگن که من کار خونه را انجام میدن، زیرا خیال میکنن که عیب و عاره اگر دیگران بفهمن که دارن به همسرشون کمک میکنن. فراموش نکنید که به هر حال همسر شما به خاطر شما داره زندگی میکنه، برای شما داره کار میکنه و دوست عزیز شما نیز بایستی به او کمک کنید. ای شوهران عزیز، تمنا میکنم این آیه آسمانی را به خاطر داشته باشید که بدانید خداوند همسران را برای اینکه من و شما را کامل کند خلق کرده. من و شما بدون همسر خود تنها هستیم، کامل نیستیم، ولی وقتی با هم هستیم و با هم راه بریم، با هم مشورت داشته باشیم، با هم راز و نیاز کنیم، با هم خدا را بپرستیم، آن وقت است که کامل هستیم. و هیچ وقت این فکر رو به خود را ندهید که چون که من مرد هستم برتر از زنها هستم. هاشا، فراموش نکنید دوست عزیز که هر دومون قبل از اینکه ایمان بیاوریم، چه زن چه مرد، در حضور خدا گناهکار و محکوم به مرگ، آن هم مرگ ابدی بودیم. حالا خدا به فیض خودش به وسیله عیسی مسیح ما را خوانده، ما را بخشیده، ما را پاک کرده و به هر دومون حیات داده. من و شما حیات جاوید را به وسیله کوشش و تقلای خودمون به دست نیاوردیم، بلکه فیض خداست که اون رو به ما داده است. عطیه خدا بوده و عطیه خدا شامل حال زنها هم هست. هیچ فرقی خدا بین ما نگذاشته، هر دومون از فیض خدا بهره‌مند شدیم. خدا بین ما تبعیضی قائل نشده. چرا من، چرا شما بین همسر خود تبعیض قائل بشید؟ دوست عزیز، من اعتراف میکنم به درگاه خدا که در این راه خطا ورزیدم، قصور کردم. ولی دوست من، امروز روزی است که اگر از این آیه شروع به اطاعت کردن بکنیم، می توانیم رابطه زناشویی خودمون رو درست کنیم و از همه مهمتر برکت خدا را نیز بیش از بیش نصیب خود و خانوادمون بکنیم و فیض خدا را نصیب خودمون بکنیم. پس ای شوهران، باید رفتارتون با زنانتون با ملاحظه و توأم با احترام باشد، چون آنها ظریف‌تر از شما هستند. و فراموش نکنید که آنها شریک زندگی روحانی و برکاتی هستند که خدا به شما لطف می کند. و این اختیار را به خاطر بسپارید که اگر با ایشان آنطور که خدا امر کرده است رفتار نکنید، دعاهایتون مستجاب نمی شود. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.